ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی میگوید موساد قصد داشته یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کند. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و رضا شهابی عضو بازداشتی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به اعتصاب قضای خود پایان داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه دستگیری اعضای یک شبکه مرتبط با سازمان جاسوسی اسرائیل را یکی از پیچیده‌ترین عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران در داخل و خارج از کشور توصیف کرد. به گزارش نور نیوز این شبکه با هدایت موساد از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند و قصد داشتند یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کنند. به گفته ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، اعضای این شبکه ماها برای اجرای این عملیات در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بوده و تنها چند ساعت پیش از اجرای مرحله نهایی عملیات خود شناسایی و دستگیر شدند. نور نیوز اعلام کرده که به زودی جزئیات بیشتری درباره اعضای این شبکه و عملیات آنان ارائه خواهد شد. در خبر دیگر، شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود از جمله پرداخت غرامت جنگی و کمک معیشت در مقابل مجلس تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هویت بازداشت شدگان علی سروش ساکن ایلام، محمود پروهان و علی گندمکاران از اهالی اصفهان احراز شده است. در همین حال حسن نوروزی از نمایندگان مجلس روز یکشنبه گفت جانبازان و خانواده های آنها مطالبات دارویی دارند که به آنها پرداخت نشده است. پرداخت نشدن پول دارو به این افراد مجروح در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید از اختلاس 5000 میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد حکومتی، خبر داده بود. در ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه اعلام کرد رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا به اعتصاب قضایی خود پایان داده است. بر اساس این گزارش، آقای شهابی پس از دیدار با خانواده‌اش با تأکید آنها مبنی بر تقبل درخواست‌های مکرر سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین 5 سندیکای کارگری فرانسوی برای پایان دادن به اعتصاب قضایی‌اش انجام گرفته است. رضا شهابی بیش از 2 ماه است که در بازداشت وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین محبوس است و در اعتراض به پرونده سازی و رفتارهای توهین‌آمیز بازجو و نداشتن حق تلفن و ملاقات 42 روز در اعتصاب قضا به سر برد. به گفته خانواده آقای شهابی، او با کاهش وزن و ضعف جسمانی شدید دچار شده و این فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت نیز داشته است. ساعت 23:04 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. صدها کنشگر مدنی و سیاسی در بیانیه خواستار آزادی خانواده‌های دادخواه بازداشتی شدند. امضا کنندگان این بیانیه که شمارشان به حدود 500 تن می‌رسد با انتقاد از محبوس شدن مادران فرزندان از دست داده بر حمایت همه آزادی‌خواهان از مادران دادخواه تأکید کردند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانواده‌های دادخواه شدند. در همین رابطه با فاطمی سپهری از فعالان مدنی در مشهد و یکی از امضا کنندگان این نامه در مورد موضوعات مطرح شده در بیانیه پرسیدم که فاطمی سپهری چنین میگوید:
اگه بخوایم بگیم دادخواه از در این 43 سال کلن مردم ایران از این جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیدن و اونهایی که بالاخره عزیزانشون رو از دست دادن که دیگه از همه مهمترن، و این آبان خونین 98 بسته که گرفت توسط خامنه ای و دستان در کارانش، تعداد زیادی از این مادرها به عنوان مادران دادخواه بالاخره حقشون بود که ببینم کرا و چه کسی فرزندای اینا رو کشتن. و الان ما میبینیم امروز دوم مرداد از لیست تیر اینها رو تعدادی رو بازداشت کردن. به چه گناهی؟ به چه جرمی؟ چرا این کار رو کردن؟ ما معترضیم. ما باید صدای مادران دادخواه باشیم. باید ما صدای مادر پژمان هلیفون، مادر کویا بختیاری و امثال اینها باشیم. چرا اینا رو بازداشت کردن؟ به چه گناهی؟ ما معترضیم. ما میگیم اینا رو باید به چشماش بذاره خامنه‌ای. باید دست اینا رو ببوسه عوضی که میره پای پوتین رو میبوسه. باید دست اینا رو ببوسه. باید از اینا دلجویی کنه. باید اینا رو ببینه. متاسفانه خامنه‌ای 45 میلیون ملت ایران رو نمیبینه و الان سرگرم دست و پا بوسی پوتین و رفت آمد و گرفتن پهباد با روسیه هست. ما معترضیم. ما صدای این ما هستیم. سنان روز دوار ده روزه که این مادرها رو بازداشت کردی آزاد کن. مردم دارن منفجر میشن از این همه جنایت شما. دیگه این خشم مردم اگر دیگه به حد بالا برسه، شما رو با همه این همه قدرت و این همه سرنیزه و پهباد و تهبادتون پایین کشید.
خانم سپهری، در این بیانیه همچنین اشاره شده که دادخواهان دیگه‌ای چون ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری و همچنین محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف‌زاده، مادر نوید بهبودی، چند روزیه که به نوشته این بیانیه در سکوت رسانه‌ای پشت میله‌های زندانند. آیا این افراد در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند؟
ما اصلا نمی‌دونیم. حالا این که خانواده‌ها نیومدن دقیق بگن، خب والا اینو من بازم صلاح ندونستم. ولی واقعا این رسانه هایی که این همه میان میگن ما داریم مستقل کار میکنیم، ما میخواییم صدای مظلومین باشیم، صدای ملت ایران باشیم، واقعا کوتاهی کردن. الان امروز دوم مرداده، یعنی 14 روزه، 12-13 روزه که اونها بازداشت شدن و ما دیدیم در خونه مادر پویا رو شکسته بودن و متاسفیم برای جمهوری اسلامی که هر روزی در تقویم خودش یه جور نامگذاری کرده و بیستیه که یه روز رفاف و حجابشون بود، ولی کاش یه روزم در تقویمشون یا در اعمالشون میذاشتن روز حجب و حیا و نمی کردن این همه جنایت. مادری که فرزند دلبندش رو در کف خیابون ناقوشو ترکوندن، حالا بعد 2 سال و نیم میان در خونهشو میشکنن میبرنش، عموش میان میگه چرا این کار کردین، عموشم میان میبرن. پدرش الان چند وقت در زندانه، خود آقای بختیاری چند روز پیش مطلع شدیم که باز به قزوین، به یک شهر دیگه تبعید، از زندانی به زندانی دیگه. اینا همه جنایت های جمهوری اسلامیه. حالا من نیمتونم همه رو ببرم، فرصتی نیست، ولی من برای تک تک اینها ناراحتم و متاسفم برای خامنه‌ای.
خانم سپهری، در این بیانیه که به امضای تقریبا 500 نفر رسیده آمده که ما امضا کنندگان با حمایت از مادران داغدار دادخواه و دستگیر شده خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم و نوشتین که زیبنده هیچ جامعه آزادی خواهی نیست که مادران فرزند از دست داده به بند کشیده شوند. آیا شما تصور میکنید که با صدور این بیانیه احتمال داره که مادران داغدار دادخواه رو آزاد کنند؟
حالا دیگه کاری که از دست ما برمی اومده انجام دادیم. اون بستگی به شرف و وجدان خامنه‌ای داره که بخواد صدای مردم ایران رو بشنوه و حال بد مردم رو و این که ناراحتیم از این که به اینها داره توهین میشه، ظلم میشه. حتمی اینا در سلولای انفرادی نگهداری میشن. ما نمیدونیم الان اصلا نمیدونیم کجا هم، اصلا نمیدونیم به چه گناهی. این خیلی تأسفه. یک حکومتی که خودشو نماینده خدا و حکومت الله بر روی زمین، اون خدا نیامرز خمینی اومد گفت، الان ما هر روزی که میبینیم جز جنایت و جنایت و جنایت چیز دیگه نمیبینیم. الان از آبان به بعد اگه بشماریم هر روز یک جنایت، هر روز یک فاجعه. مادران دادخواه اون وضعیت، بازنشسته ها این وضعیت، معلمین اون وضعیت، کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، کشاورزا، همه. اما میبینیم که هیچ اوضاع خوبی نیست. از دوم خرداد که مصرف کن فرورش بیشتر مردم اونجا کشته شدن و هیچی الان اینا همه جنایتی که توسط خامنه‌ای و دار و دسته اون داره اتفاق میفته.
صدای فاطمه سپهری فعال مدنی در مشهد را میشنیدیم که از نامی صدها کنشگر مدنی میگفت که خواستار آزادی خانواده های دادخواه بازداشتی شدند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
ساعت 23:11 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه حمله موشکی به اودسا را تایید کرد، اما هدف آن را زیرساخت‌های نظامی اوکراین اعلام کرد. پیشتر وزیر دفاع ترکیه گفته بود روسیه نسبت به این حمله ابراز بی‌اطلاعی کرده است. حملات موشکی درست ساعاتی پس از توافق مسکو با کیف برای انتقال امن غلات اوکراین از دریای سیاه صورت گرفته است. در همین زمینه گزارشی داریم از مهران کریمی.
ویدئوی منتشر شده توسط ارتش اوکراین در روز یکشنبه. مقامات اوکراینی میگویند مربوط به حمله موشکی روز شنبه روسیه به بندر اودسا است. حمله‌ای که میتواند تهدیدی برای توافق روز جمعه بین دو کشور برای انتقال امن غلات اوکراین از اودسا و چند بندر دیگر این کشور به جهان باشد. وزیر دفاع ترکیه روز شنبه پس از حمله اعلام کرده بود که مسکو از این حمله ابراز بی اطلاعی کرده، اما دیروز ارتش روسیه با انتشار این ویدئو مسئولیت حمله را پذیرفت. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که یک انبار محل نگهداری تسلیحات آمریکایی را هدف قرار داد.
یک کشتی جنگی اوکراینی که در بندر اودسا پهلو گرفته بود و یک انبار محل نگهداری موشک‌های ضد کشتی هارپون که توسط ایالات متحده به اوکراین ارسال شده بود، توسط موشک‌های کروز نیروی دریایی روسیه در بندر اودسا در مجاورت یک کارخانه تعمیر کشتی منهدم شدند.
در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه شنبه ضمن محکوم کردن حمله موشکی روسیه به اودسا اعلام کرد که نیروهای اوکراینی به تدریج در حال ورود به شرق منطقه خرسون در جنوب اوکراین هستند. این منطقه در آغاز تهاجم مسکو به اوکراین به تصرف روسیه درآمد.
اشغالگران در تلاش بودند تا در خرسون ماندنی بشن، اما نیروهای مسلح اوکراین قدم به قدم در حال ورود به این منطقه هستند.
هفته گذشته جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور هشدار داده بود که روسیه در حال زمین چینی برای انضمام مناطق خرسون، زاپوروژیا، دونتسک و لوهانسک است. بریجت برینک سفیر ایالات متحده در اوکراین روز یکشنبه در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد موضع کشورش در قبال تمامیت ارضی اوکراین را تکرار کرد.
واقعاً ظالمانه است که روسیه در تلاش است تا اراضی بیشتری از اوکراین را به خاکش ضمیمه کند، اما جای تعجب نیست. ما این اتفاق را در کریمه در سال 2014 هم دیدیم و به نظر می‌رسد همان ترفندها را دوباره می‌خواهد به کار ببرد. مسکو در خرسون و سایر بخش‌های اوکراین که اکنون اشغال شدند، ترفندهای مانند دادن پاسپورت شهروندی روسی، اجباری کردن آموزش زبان روسی در مدارس و به کار بردن زبان روسی در دارات می‌خواهد برای انضمام این مناطق به خاکش زمین چینی کند. اگر روسیه این مناطق را به خاکش ضمیمه کند، ما هرگز این اراضی را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت نخواهیم شناخت.
Everyone knows we will never recognize this territory, this Ukrainian territory.
سازمان فضایی آمریکا ناسا یک هفته پیش با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که روسیه از آغاز تهاجم نظامی خود تا کنون 22% از خاک اوکراین را تصرف کرده.
گزارش مهران کریمی بود، با سپاس از همراهی شما.